نوجوانی شیرینه، نوجوانی تلخه،
نوجوانی تنده،
نوجوانی پرشه،
نوجوانی شوره.
به نظر من کلن بیمزده است.
حال نزن.
نوجوانی کن،
نوجوانی کن،
نوجوانی کن،
نوجوانی کن.
نوجوانانه.
سلام، من ستارم، یه جرمانسمونی.
سلام ستاره.
دیشب به طرز خیلی عجیب و غریب با یک نوجوان مکالمه جالبی داشتم. راستش نمیدونم واکنش شما در اولین برخوردتون با یکی از اجرام زمینی مورد علاقتون چجوریه، اما من که خیلی هیجان زده بودم. اونم بلافاصله سعی کرد یک سری اطلاعات ازم بگیره.
سلام،
صدا از کجا میاد؟ من که تنها.
منم، ببین از پنجره اتاقت منو میبینی؟
نه نمیبینم، تو کی هستی؟
ایه بابا، من اون ستاره هم که دارم به چشمک میزنم.
ستاره؟ مگه ستاره هم حرف میزنه؟
آره بابا، ما با هم فرق زیادی نداریم.
فرق نداریم؟ دیوونه شدی؟ البته اگه ستاره هم دیوونه بشن. من آدمم، تو ستاره، بعد ما چطوری فرق نداریم؟
ما زیاد فرق نداریم، کم کم متوجه میشی.
خب میشه یه سوال بپرسم؟
من اینجام که به سوالات تو جواب بدم.
خیلی زودتر از چیزی که فکر میکردم سوالات شروع شد.
شماها پیر میشید؟ یا مثلا زندگیتون تموم میشه؟
راستش انتظار یه سوال دیگر رو داشتم.
یعنی داری میپرسی که ما زندگیمون مثل شما روند خاصی داره یا منظور چیز دیگه ایه؟
آره دقیقاً.
باید بگم که آره، یه روند خیلی منظم.
واقعا؟ یعنی چطوری؟
اول من یه سوال میپرسم، تو بهش جواب بده. تو میدونی اصلا ما ستاره‌ها چیم؟
خب ستاره اید دیگه. نه خب نمیدونم.
ما یک سری گازهای خیلی متراکمیم که اونقدر تراکممون زیاده که توی مرکزمون هیدروژن تبدیل میشه به هلیوم. به این میگن همجوشی هسته‌ای.
وای چه باحال. راستش من یه جا خونده بودم زادگاه ستاره‌ها صحابیان.
آره درسته، صحابی هم یه سری ابرهای فضایی هن. یه وقتایی بر اثر یک سری انفجارها که مرگ ستاره ها پدیدشون میاره، یه سری گره داخلشون ایجاد میشه. این گره یه وقتایی اونقدر بزرگ میشه که بعد از میلیاردها سال تبدیل میشه به یک پیش ستاره.
مقاله خوندم که پیش ستاره ها بعد از یه مدت دیگه جرمی رو جذب نمی کنن و بزرگ شدنشون متوقف میشه.
اینا که گفت متوجه شدم یه سری اطلاعات در مورد ما داره. پس منم یه کوچولو توضیحاتم رو بیشتر براش باز کردم.
بله درسته، پیش ستاره ها بعد از یک مدت روند تکاملشون متوقف میشه و دیگه جرمی رو جذب نمی کنن. اگه اونقدی زرنگ بوده باشن که بتونن به اندازه کافی توی این مدت زمان جرم جذب کرده باشن که توی هستهشون هیدروژن به هلیوم تبدیل بشه، روند زندگی ستاره ادامه پیدا میکنه. اما اگه توی این مدت به اندازه کافی جرم جذب نکرده باشن، تبدیل میشن به یک کوتوله قهوه‌ای. میدونی چیه؟ کوتوله‌های قهوه‌ای تنها ترین اجرام آسمونن، چون برای ستاره بودن خیلی کوچیکن و برای سیاره بودن خیلی بزرگ. در اصل یه سری جرم بی هدف و تنها هن.
آخه چقدر گناه دارن.
آره خیلی.
اگه به اندازه کافی جرم جذب کرده باشن چی؟
خب دیگه اون موقع تبدیل میشن به ستاره های رشته اصلی. از هر 10 تا ستاره ای که تو آسمون وجود داره، 9 تاشون جز به ستاره های رشته اصلی هستن. بعد از میلیاردها سال که توی گروه ستاره های رشته اصلی بودن، روند مرگشون آغاز میشه. میدونی ستارگان رشته اصلی هم یک سری روند دارن، اما خب اون دیگه خیلی تخصصی میشه، بعدا در موردش برات توضیح میدم. ولی وقتی مرگ این ستاره ها آغاز میشه، اگه خیلی ستاره های بزرگی باشن، انفجاری که رخ میده رو بهش میگیم انفجار ابرنواختری. اگر ستاره ها متوسط و کوچیک باشن بهش میگیم انفجار نواختر. بعد از این انفجار ستاره هایی که متوسط یا کوچولو بودن تبدیل میشن به کوتوله سفید، اما اگر خیلی بزرگ بوده باشن تبدیل میشن به سیاه چاله. سیاه چاله ها هم یه سری محل ها و یک سری چاله های کهکشانی هن که گرانششون انقدر زیاده که نور رو هم میخورن و خط نور رو میشکنن.
آها، من یه سری عکس دیدم از سیاه‌چاله ها.
نه نه نه، اشتباه نکن. سیاه‌چاله ها ازشون تصویر تا الان ثبت نشده. میدونی چرا؟ چون وقتی نور بهشون تابیده میشه اون رو جذب میکنن و میشکننش، یعنی اصلا بازتابی نداره که بشه چیزی از اون دید. بعد تا نمیشه امواجی رو هم از اونها دریافت کرد که یک سری تصاویر رو خودمون بسازیم. اون عکسایی که تو دیدی یک سری تصور انسانه، چون همیشه فکر میکنن که توی فضا وقتی یک قسمتی خیلی تاریکه و نور شکسته یک منحنی ایجاد میشه و سر همون اون شکلی ترسیم میکنن. حالا میخوای بهت یاد بدم روند کار سیاه‌چاله‌ها چه شکلیه؟
آره حتما.
ببین، یه آزمایش بهت پیشنهاد میکنم. یه پارچه رو بردار، از یه نفر بخواد دو سرش رو نگه داره، خودت هم دو تا سرش رو نگه دار. حالا یه گوی سنگین از جنس فلز یا هر جنس دیگه ای رو بنداز داخل چادر یا پارچه.
خب؟
یه حالت منحنی ایجاد میشه. حالا هر چیزی رو بندازی داخل چادر یا پارچه به سمت اون گوی داخل پارچه میره، یعنی اون گوی اون چیزی که توی چادر انداختی رو میخوره.
وای چه خفن.
آره خیلی قشنگه. چیزه، من باید برم، دیرم شده.
باشه، ولی قول میدی که برگردی؟
قول که نه، قول نمیدم خودم برگردم، اما دوستان میان پیشه.
چرا؟
بعدن میفهمی. خدافظ.
خدافظ.
از رفتارش کاملا مشخص بود که به شدت شگفت زده شده و بی صبرانه منتظر دیدن دوباره منه. اما متاسفانه من زنده نیستم. میدونید چرا؟ چون طول میکشه تا نور من به زمین برسه و من میلیون ها سال پیش مردم. اما من بهش قول دادم که دوستان به دیدنش برن و با اون صحبت کنن.
کلا خیلی نجوم خفنه.
نه اصلا یه علم خیلی بامزه یه نجوم، ولی در این حالم سخته خیلی، چون واقعا باید هم علاقه باید داشته باشی خیلی زیاد و همین که علاقه داشته باشی هی در موردش اطلاعات کسب کنی، چون هی داره با توجه به پیشرفت علمی که ما داریم بروزتر میشه نجوم.
هیچ وقت هم مباحثش تموم نمیشه، یعنی هر چیزی رو میخونی وصل میشه به یه چیز جدیدتر.
ولی من همیشه نجوم و داستانی میخونم. مثلا همین که ستاره میمیرن با زندگی انسان، مثلا که الی هم گفتش، مثلا برای خودم میگم، مثلا ستاره با مردن یکی میمیرن، یا مثلا به دنیا یکی به دنیا میاد یه ستاره همراهش به دنیا میاد، اینجوری برای خودم.
مثلا اگه دقت کرده باشین گفتیم وقتی میمیرن دوتا انفجار داریم دیگه، ابرنواختر و نواختر. اون گره اولیه‌ای که توی صحابیا واسه شروع یه پیش ستاره ایجاد میشه بر اثر انفجار ابرنواختری، یعنی مرگ یه ستاره دیگه یه ستاره دیگه رو متولد میکنه.
که طرف یه ستارم تو آسمون نداره، شنیدین؟
آره
داره. یعنی هیچ کس رو نداره.
بنده خدا یه کوتوله قهوه‌ایه.
شاید
آره کوتوله قهوه‌ای داره.
شاید هم منظورشون اینه که شانسی نداره، چون توی ادبیات قدیم ما اینو میفهمیم که خیلی بخت و اقبال و طالع و به آسمون مرتبط میکردن و خب توی زمان قدیم وقتی که خیلی نجوم گسترش پیدا میکنه می اومدن و از روی ستاره ها سعی میکردن طالع افراد رو مشخص بکنن و ما توی شعرهای زیادی اینو میبینیم که مثلا وقتی دارن از زمین و زمان گلایه میکنن میگن که آه از این طالع ما، آه از ستاره هایی که مثلا این طالع رو برای ما چیدن، و بیشتر از آسمون گله میکنن.
ولی مثلا اینکه رویا پردازی میکنن توی آسمون اون رویایی که میخوان رو با ستاره ها، اینا خیلی جالب.
این چیه قضیهش؟
توی ذهن دیگه، مثلا بعضی وقتا ما میریم تو ذهنمون با آسمون نگاه میکنیم، بعد چیزی که میخواییم و با ستارهایی که مثلا تصور میکنیم تو ذهنمون میچیم.
مثلا صورتهای فلکی هم همین جوری هن دیگه، یعنی اونایی که حالا ثبت شدن بخاطر اینه که یک سری افراد مهم اونا رو تصور کردن، ولی شاید هر کدوم از ما با آسمون نگاه کنیم یه شکل خاص ببینیم. مثلا صورت فلکی همینه، وصل کردن ستاره ها به هم به حالت یک شکل خاص.
مثلا دانشمندای قدیم، البته میدونم که اون موقع خب قطعا ستارهای بیشتری پیدا بوده و قطعا صورت‌های فلکی این شکلی که ما میبینیم نیستن. مثلا یه خط میدیدن میگفتن ای یه خرس.
مثلا الان همون دب اکبر و دب اصغر شبیه ملاقه است، ولی خرسه.
من یه مدت با دوستان میرفتم پشت بونه خونم و سعی میکردم یه چیزایی ببینم. دوستان میگفتش آره مثلا ببین اونجوریه، این اونه، اون نوجی لبخند زورکی زمانه. آره،
در حال که نمیدیدم هیچی.
سعی میکردم ببینم ولی خب متاسفانه چیزی نمیدیدم.
ما یه مدت رصد داشتیم، رصد نجومی، بعد واسه همون مسابقات نجوم و اینا بود خیلی میدیدیم، ولی خب اسمشون رو یادم نیست واقعا. خیلی زیاد بود و خیلی قشنگن، اما واقعا بدون معنی هن. یعنی مثلا میگم یه خط صاف و میان دایناسور تصور میکنن، خب این کجا شبیه دایناسوره؟
من یادمه که مثلا وقتی که ابتدایی بودم خیلی یعنی دیوانه وار نجوم رو دوست داشتم و یعنی هر چی کتابی که مثلا مناسب کودکان بود در مورد نجوم میرفتم میخوندم. بعد یه دفعه داشتم میخوندم، بعد مثلا خب اون موقع خیلی اطلاعاتی نداشتم، نمیدونستم مثلا روی سیاره های دیگه نمیشه زندگی کرد و اینا. یه خونه رویایی روی زحل برای خودم ساخته بودم، بعدا فهمیدم زحل از گازه.
زحلی که سطح نداره.
آره،
من رو اون حلقه دور زحل که بعدا فهمیدم گازه بود. آره، برن را برن روش. بعد آها، مثلا همین حلقه دور زحل، من یه مدت برای رنگی کمونم خیلی نقشه ها کشیده بودم که بعد فهمیده مثلا چیزی نیستش که بشه رو لمسش کرد، ازش
استفاده اول کرد،
خیلی نابود شدم.
سرسر بازی رو رنگ کردم.
با سلام، اسماء شری هستم، گزارشگر برنامه نوجوانانه.
آپاندیس من هفته پیش ترکید و کلی ماجرا با خودش به همراه
داشت. اتفاق مهمی در خانه ما افتاده و خواستم با شما به اشتراک بذارم.
بله، صدای قلقل آب معلومه که چجوری داره میجوشه. به به،
آنتن رادیو
سبا نوجوانانه، خبرنگار نوجوانانه خونه ما.
آفرین.
اخبار خونه ما.
آنتن نوجوانانه.
تقریبا یک سال پیش ما برای ورود به رادیو سبا یک آزمون مجازی دادیم. طی این آزمون ما باید یک فایل صوتی از نحوه کتاب خوندنمون رو برای درگاه رادیو سبا ارسال می‌کردیم. بعد از اون یک سری صداهای منتخب به خود سازمان رفتن و آزمون رو حضوری دادن. و در نهایت اونایی که توی هر دو مرحله قبول شده بودن یک سری برنامه‌ها رو تشکیل دادن. برنامه‌ای مثل نوجوانانه. امروز یکی از آشنایان بنده قصد داره با شرکت در چالش سباگو وارد رادیو سبا بشه. اولین ضبط اون برای یک آزمونه، آزمون صدا در است. میخواییم در مورد حسی که داره و سختی هایی که داره تحمل میکنه بیشتر بدونیم. سلام، خوب هستین؟
سلام، ممنون، زنده باشی، سلامت باشی.
میشه در مورد حسی که در حال حاضر دارید و اون احساسی که دارید به من توضیح بدین؟
واقعیتش اول فکر میکردم خیلی کار آسونی باشه، اما الان که دارم برای اولین بار یه صدایی رو به عنوان آزمون ضبط میکنم میفهمم که خیلی دشواری داره. مثلا من نکاتی که در مورد ضبط هست رو کاملا میدونم، مثل مکس، فاصله گذاری و نقطه گذاری و صدا گذاری، اینا رو میدونم، ولی موقعی که ضبط میشه کلا فراموشم میشه، یادم میره. بعد یکم که ما توی محیط خونه داریم این کارو انجام میدیم، این ضبط رو انجام میدیم، بعد نمیشه، یه وقتایی نمیشه بعضی از صداها رو کنترل کرد و مجبور میشم هی دوباره ضبط رو از اول انجام بدم. بعد صدای پس زمینه باعث میشه که این ضبطی که انجام دادیم خراب بشه. در واقع به این نتیجه رسیدم که هر کاری سختی خودش رو داره و همه چی ما از دور میبینیم که ساده است، وقتی واردش میشیم میفهمیم که چه سختی هایی داره.
خیلی ممنونم از این نظر قشنگتون.
خواهش میکنم عزیزم.
خدا نگهدار.
ممنونم. سپاسگزارم.
چی داری میخونی؟ چی داری میخونی؟
یه کتاب جدیده. کتابخونه نوجوانانه من.
کتابی که من میخوام معرفی کنم کتاب از جلو نظام هستش، نوشته ی آقای سعید طلایی.
در مورد چیه؟
یه کتاب طنزگونه است در مورد مشکلات دانش آموزان که به یه زبان خیلی بامزهی نوشتن و یه سری شعر طنز هم دارن. خودشون توی تعریف کتاب اینطور نوشتن که چگونه یک دانش آموز کاملا موفق باشیم. توی یکی از شعرها میفرمایند که ساعت 7 به نوبت همگی صف بستیم تا که ثابت بکنیم اول صبحی هستیم. بعد آقای معاون دو ستایی زد سوت، داد فرمان نظام و همه کردیم سکوت. بعد از آن یک سره با شور و نشاط و هیجان دست جمعی همه خواندیم سرود ایران. بعد هم نرمش آهسته ای و مختصری، فلمثل چرخش دست و سر و پا و کمری. بعد آقای مدیر آمد و صحبت فرمود. دو سه ساعت همه را خوب نصیحت فرمود. گفت و گفت از همه کس، از همه چیز، از همه جا، از مزایای فرستادن میمون به فضا. همچنین گفت که باید همه زحمت بکشیم، روی ماشین معلم نکند خط بکشیم. پول چرک کف دست است ولی علم زر است. زر هم از چرک کف دست گران سنگ تر است. بهترین شیء جهتیاب همان قطب نماست. زندگی صحنه زیبای هنرمندی ماست. گفت آهسته برانید ولی پیوسته، آنقدر گفت که شد میکروفون هم خسته. الغرض بعد سخنهای گوهربار مدیر، ظهر شد، مدرسه تعطیل شد و ما هم پیر.
فقط شعر کتاب؟
نه به نظم و نصره.
جاله اون قسمت هایی که شعر نیست چیه، راجب چیه؟ اونم همین راجب دانش آموز و اینا
مرتبط با هر متنی که داره. معمولا آخر هر قسمت، کلا کتاب کوتاهی هستش، خیلی قطور نیست، ولی مرتبط با هر متنی که نوشته یه شعر طنز هم حالا کنارش آورده و توضیح داده.
الان اون متنی که راجب این شعری که خوندیه چیه؟
کلاس مهمترین بخش زندگی بشر است. این روزها خیلی مهم است که آدم با کلاس باشد. با کلاس ترین جای کشف شده در دنیا هم همین مدارس هستند. کلاس اتاقی است که چهار دیوار، یک سقف و یک کف دارد. در آن تعدادی نیمکت برای نشستن دانش آموزان تعبیه شده و یکی از دیوارهای آن مزین به موجودی به نام تخت سیاه است. در حالی که در طول کلاس معلم با تمام وجود سعی در آموختن مفاهیم علمی به دانش آموزان دارد تا چراغی در تاریکی های جهل روشن کند و آینده‌ای نیکو برای آینده سازان بسازد، دانش آموزان اغلب تنها ادای درس خواندن در می آورند. دانش آموزانی که نیمکت‌هایشان نزدیک پنجره است تمام مدت به بیرون کلاس زل زدند، انگار که تا الان بیرون را از نزدیک ندیده باشند. دانش آموزانی که در انتهای کلاس می نشینند به صورت قایمکی در حال بازی کردن با موبایل ها و تبلت های خود و در نسخه های قدیمی تر در حال دوز بازی کردن هستند. تنها ردیف اول است که دانش آموزانی را در خود جای داده است که دارن به حرف های معلم گوش می دهند و همین ها آینده سازان مملکت هستند. در اینجا نگارنده با توجه به تجربیات خودش نکاتی را برای زندگی بهتر در کلاس های درس به سمع و نظرتان می رساند. 1. با مفسر کلاس دوست شوید، هرچند آدم بی خودی باشد. 2. در مواقعی که از گوش دادن به درس خسته شده اید، مداد خود را بردارید، به سمت سطل آشغال بروید و آنقدر آن را بتراشید که یا حوصله‌تان سر جایش بیاید یا مداد تمام شود. 3. اگر معلمتان سوالی را مطرح کرد که پاسخش را میدانستید، سریعا پاسخ را مطرح نکنید تا همکلاسی‌هایتان به شما انگ خرخوان بودن نچسبانند.
بعد از چند ثانیه مکث آرام و با احتیاط دست خود را بالا ببرید. 4. اگر معلم از شما سوالی پرسید که جوابش بله یا خیر بود و شما جواب را نمیدانستید، به جای اینکه بگویید نمیدانم بگویید بله. 50% احتمال دارد درست گفته باشید. اگر هم جوابتان درست نبود، جوری وانمود کنید که انگار سوال را اشتباه متوجه شدید.
خیلی من این کار رو کردم.
اسم کتاب چیه؟ من برم میگیرم.
بعضی موقع داره فوت گوزه‌گردی این تکنیکو میگه خب؟
بعضی موقع وقتی متن رو میخونه، قشنگ معلومه که داره یه چیز صحیح رو میخونه یا یه چیز غلط و علکی ها.
آره راست میگه.
از لحن معلم هم از والدین میشه قیافش میشه تشخیص داد. آخرین مورد هم اینه که با بغل دستیتون حرف نزنید، چون خیلی تابلو است. حرف زدن با نفر جلوی احتمال لو رفتن کمتری دارد.
من که خودم همیشه نفر پشتی هم دارم جلوی حرف میزنم.
ببین چیه، من مثلا میخوام با دوستام حرف بزنم سر صف، بعد میرم از پشت صحبتام میکنم، بعد تموم شدنش میخواد جواب من بده، میاد پشت من، میرم صف جلو جوابشو میگه. بعد واقعا خیلی تاثیر داره. من فقط یه چیزی، دوستم از من پرسید سعی اینجوریه، گفتم آره، معلم به هر دوستم صفت.
خدا ما مونده، ما نه که همه درسامونو یک نفر درس میداد، همیشه درسا رو با هم دیه خاطی میکردیم. فکر میکنم همه دیه اینطور کاریو کردیم، برای هر درسی یه رمزی گذاشته بودیم. مثلا درس جغرافی میشد چی بلا استثنا میشد آب و خاک حاصل خیز. اجتماعی اینا اگر میشه بگید، اجتماعی میشد چی خوراک پوشاک دیه. تاریخ میشد خوشگذرانی و بیکفایت یک یا پادشاه ها. دینی میشد ایمان تقوا
عمل صالح.
که من یک بار معلم ازم سوال پرسید، گفتم ایمان تقوا عمل صالح، گفت چی داری میگی؟ زنگ جغرافیه، دارم میپرسم چرا در بعضی از مناطق برف و باران بسیاری میبارن. ما تو دوران مدرسه معلمای مختلفی داشتیم، سال اول و دوم و سوم خیلی خوب. گفته چرا؟ معلومه، چون همه معلمامون خانم بودن و مهربون، بعضیاشون هم اینقدر مهربون بودن که حتی خاله صداشون میکردن. اما از سال چهارم یه دفعه از حالت خاله مریم به عمو چنگیز با اوهد جمشید هاشم بر تغییر حالت بدن.
راستی
نمایی داریم
خیلی
بگم که تو همه دوران ها این اتفاق افتیده. حالا یکی دیگه چیز بگم که همه دونباش خاطره داره. من خیلی روز اولی که رفتم مدرسه خوشحال بودم، رفتم سر کلاس، دیدم یه سری از بچه ها زور زور دارن گریه میکنن، گفتم اینا رو نمیفهمم. فردا صبحش که مامانم صدام زد و من فهمیدم که فقط اول مهر نیست که باید ساعت 7 صبح بلند شی و 9 ماه همین آش و همین کاسه. فهمیدم اونا میفهمیدن، من بودم که نمیفهمیدم.
من چون همیشه خودم ته کلاس میشینم، بعد این سال انگار ته کلاسمون چیزه حرف آوره، یعنی هر کی اونجا میشینه مثل من حرف زن میشه. بعد مثلا ما تا الان که دو سه بار جامون عوض شده، من همونجا ته کلاس ثابت موندم، چون معمولا قدم از همه بچه بلندتره، بعد ثابت موندم همون ته، بقیه اومدن کنارم نشستن و اینا. بعد یه روز خانممون میخواست فیلم بگیره، از تخت چند نفر غایب داشتیم الحمدلله بلاف فضای مجازی، خانمم گفت فیلم میگیره میفرستیم که اونم استفاده ببرن. اومد اینجا بشنه که مثلا کنار ما بشنه فیلم بگیره، نشسته بودنشون با خانمم حرف میزدیم وسط فیلم برداریم.
حتی خانم
اصلا آره خانم گفت ببینید این تای کلاس چی داره که منم دارم با شما الان نشستم وسط دست دارم حرف میزنم. دیگه اصلا کلا ما دیگه به معجزه تای کلاس ایمان آوردیم و فهمیدیم معلم هم.
ولی به نظر من غلطی که میگه هر کی میشینه جلو خیلی میخونه. من مثلا آخر میشینم همه زرایی.
آخه یه جرأتی میخواد کسی که میخواد بره توی نیمکت‌های جلو بشینه.
معمولا
معلم بهش نزدیک‌تره.
توی کلاس ما شرا جلو هم قد بلند هم جلو هم. خیلی باحاله. معلممون هم میگه الان چرا شما اصلا ریزین اونجایین؟ بشن این خانم توی کلاس ما قاعده اینه که قد بلند و جلو هم بعد میاد به کوتاه میرسه.
آه دیگه اون نمیدونن تختر
رو نمیدونن اون تق قشنگ آزادن چون پشت چون جلوشون سخته
در واقع دیوار دفاعی درست
میکنید
بر خودتون که
در همون
تقریبا خودم فضاکار
من از همهشون ریزا
خلاصیش اول آبان شده برنامه رو دادن جان شنبه زنگ اول ادبیات زنگ دوم ادبیات وای گفتیم چه عشق و حالی بکنیم ما روز شنبه چون روز جمعه خسته می‌شدیم شنبه گفتیم بیا مدرسه دیگه معلم ادبیاتمون هم خیلی مهربون بودن اینا همتون داشتین دیگه معلم ادبیات تاریخ مهربون بودن ما همه میز آخر می‌شستیم میز اول نداشتیم اصلا عشق میز آخر داشتیم یه دو تا میز جلو داشتیم واسه شو می‌خوایم چون جا نمی‌شد میز آخر دیگه چهار ردیف میز آخر میگه میشه آقا یکی از بچه‌ها بود تفلک مادرزاده لباش اینجوری بود همینجوری که داشت تهدید می‌کرد اینو ما هم با تعجب نگاهش می‌کردیم یهو چشش بیفته گفت تو چی می‌خندی گفت آقا ما نمی‌خندیم گفت بلاش می‌بینی چه می‌خندی بلاش می‌بینی چه آقا اومد اینجا گفت بذار ما اول یه زهری از اینا بگیرم آقا بلند شو شخ خب تو گوشه ای گفت دفعه آخر باشه می‌خندی گفت آقا ما نمی‌خندیم گفت تو داری هم گریه میکنی هم داری میخندی که گفت آقا ما لبابا یه جوریه از آب وجدان گرفت خب تو بری چه که لبابا یه جوریه جلو میشینی خب برو عقب بشین دیگه کتابات رو نگاه کنی آقا کتاب نداره او بری چی داره آقا اینا یه پسر همسایه دارن از او گرفته شما بری چی نداری خب ما پسر همسایه نداره خب یه کتاب بده به ما منت خدای عز و جل خب پسر جان تو با این لبان نرو تو مجلس ترهیم فکر بکنم داری میخندی منت خدای عز و جل خب بعد با اون لبا جلو بل بشینی که ما ببینم بزنم ببخشیم رو منت خدای عز و جل بچه ها ما رو حلال کنیم ما این فکر داره میخنده منت خدای عز و جل اصلا ما رو خود کنیم درست آقا زنگ خورد و زنگ بعد ادبیات داشتیم این که لبش ایجوری بود گذاشتیم عقب پشت هممون گفتیم بشین پشت اومد و بردو برشون این پسر کجا بود میخندی از اون ته از پشتی که از جا گفت بله گفت آفرین تو با این لباس بعد اون ته بشیدی کتاباتون رو واکنه آقا کتاب ندارم منت خدایی رو عز و جل خب اگه از همون اول اون ته نشسته بودی اینجوری میشد ما اصلا بی زنگ تفریم نفهمید احسانون خورد کردیم خیلی منت خدای را عز و جل که طاعتش تو بابات وقتی با جدی صحبت میکنه همینجوریه سرتو بنداز پایین آقا ترس ندون احسانون خورد کردی پسره
واقعا
منم امسال این مجبور شدم برم تحجب نمیرفتم قاعده کلاس از برمیرفت ولی مثلا پارسال پیارسال که جلو میشستم نگام که من معلمم میگم گفتم بله ولی خواب بودم
جلو نشستم معمولا تو دوره ابتدایی که ما هر روز توشیم
معلم خودش جاها رو تعیین میکنه بعد از مثلا گذشته یکی دو ماه بعد از سال که ما دیگه قشنگ کیف دنیا رو کردیم پیش دوستامون نشستیم و اینا. بعد معمولا بچه‌های ضعیف‌تر و کوچولوتر رو میبره جلو میشونه، یعنی ردیف اول معمولا بچه‌هایی هستن که معلم باید بیشتر حواسشون بهش باشه، حتی اگه قدشون بلند باشه، بعد شروع میشه از کوچیک به بزرگ و اینا.
آها ضعیف‌تر منظورت از نظر درسی؟
بله بله. بعد هیچ دیگه، ما امسال یه میز خالی میز تکی داشتیم که اونجا مختص کسایی بود که مریض میشدن و اینا. آه. که آره مثلا تا دو هفته بعد از این که مریض میشدن خوب میشدن اونجا میشستن. من فرار کردم از اونجا.
یه جایگاه جدید آره. بس اضافه شده.
بله.